به نام آفریدگار یکتا، روزتون بخیر باشه. مجله پاسخگوی عصرگاهی 9/4400. در این مجله پاسخگو میخواییم راجع به مغز و اعصاب بچه ها حرف بزنیم، راجع به تشنج و سر در کودکان و البته یک موضوع ویژه هم خواهیم داشت. در رابطه با مغز و اعصاب اطفال، تشنج و سر در کودکان و بیماری های حرکتی هم سعی میکنیم وقت شد بپردازیم. به اتفاق این هم برای اینکه همه هماهنگ باشیم، سر وقت در برنامه حاضر باشیم و منظم باشیم، هماهنگی مهدی پیمانی. اگر تلفنی سوال خودتون رو بپرسین، مجید ابراهیمی در واحد ارتباطات تلفنی با شما گفتگو می‌کنن. رادیو یعنی صدا و صدای ما رو در این برنامه با مهندسی علی طاهری می‌شنوید. بخش گفتگوی در برنامه خواهیم داشت که مرجان قندین گفتگو را انجام داده. آمار کرونا امروز رو امینه زیایی میخونه. تهیه کننده برنامه، تصمیم گیرنده برنامه، چینش برنامه، ملیحه کاظمی. من هم دکتر کیانا فرعی هستم. تا ساعت 16 این برنامه مجله پاسخگو پخش خواهد شد به صورت زنده و مستقیم رادیو سلامت FM 102 مگاهرتز. تشنج در بچه ها، سر در بچه ها و مغز و اعصاب در بچه ها موضوع این برنامه هست. 3102 سامانه پیامکی ماه. اگر میخواید تلفن بزنید 021-22-65-28-72-6. مهمان برنامه ما عضو هیئت علمی دانشگاه هستن، متخصص اطفال هستن، فوق تخصص مغز و اعصاب اطفال و نوجوانان هستن، دکتر محمد کاظم بخشنده که آقای دکتر بخشنده یک فلوشیپ نوروماسکولار هم دارن که در طول برنامه با آقای دکتر خواهیم پرسید که فلوشیپی که دارن یعنی چی، که برای سوالات مربوط به اون رو هم مطرح کنیم. خب راجع به تشنج در بچه‌ها می‌خوایم حرف بزنیم و دکتر بخشنده روزتون بخیر، خوش اومدین به برنامه. راجع به یکی از سوالات عمده مادرها میخوایم حرف بزنیم، تشنج در بچه. خوبید آقای دکتر؟
خیلی ممنونم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. خب آقای دکتر بخشنده، تشنج، وقتی که راجع به تشنج در بچه ها حرف میزنیم، اول بزن از شما اینو بپرسم. گفتم شما فلوشیپ نوروماسکولار دارید. بله. دکتر یعنی چی نوروماسکولار؟ یعنی مغز، یعنی اعصاب و عضله، یعنی چی؟
بله. در کشور ما وقتی که یک پزشکی تخصص اطفال رو میگیره میتونه بره در رشته‌های مختلف فوق تخصص بگیره. یکی از رشته‌های فوق تخصصی مغز و اعصاب اطفال هست که در کشور ما بعد از مغز و اعصاب اطفال مرحله بعدی ما نداریم، اما در کشورهای پیشرفته بعد از مغز و اعصاب اطفال هم باز این علم تقسیم بندی میشه به مثلا فرق بفرمایید نوروماسکولار، نورومتابولیک یا رشته های دیگه که رشته های فوق تخصصی هستن. یکی از اونها نوروماسکولار هست. نوروماسکولار مربوط به بیماری های عصب عضله هستش. مثلا بله. فرق بفرمایید که ضعف عضلانی، بیماری های مانند میوپاتی یا مایوپاتی، نوروپاتی ها، در واقع اینها جزء رشته های نوروماسکولار هست که به طیف وسیعی از بیماری های ارسی و اکتسابی رو به خودش اختصاص میده و در بعضی از کشورها افرادی هستن که مثلا فرد بفهم وقتی فوق تخصص رو میگیرن و میرن مثلا فوق نورماسکولار میشن فقط نورماسکولار میبینن، یعنی دیگه اصلا دیگه مثلا فرد بفهم ما الان اینجا تو مطب میام فرد بفهم باید که اطفال هم ویزیت میکنیم، مغز اعصاب اطفال هم ویزیت میکنیم، حالا یه مدار نورماسکولار. اما بله. خب در بعضی از کشورهای پیشرفته نوروماسکولار امروزه خودش یک رشته‌ای هست و در اون زمینه افراد ممهز میشن و فقط در اون زمینه کار میکنن.
بسیار خب، اینم قابل توجه کسانی که بالاخره این روزا کنکور دارن میخوان کنکور تجربه بدن، این راهی که آقای دکتر گفتن بله، یه پزشک عمومی راهی که اگه بخوایم برسن به دکتر ماهد کاظم بخشنده بعد این سالها رو طی کنن برای بچه‌ای که کنکور بله، دارن. درسته بله. دکتر
بله دقیقاً، تو هم بعضی موقع بر ما ایمیل میاد از بله. دوستانی که میخوان برن رشته تجربی، افراد علاقمند، با آدم خوشحال میشه که میبینه که نوجوانان ما چقدر علاقمند هستن و از همین الان پیگیر هستن، میرن پزشکار پیدا میکنن، ازشون سوال میپرسن و این خیلی خوبه.
خب بسیار خوب. خب آقای دکتر بخشنده، هم سعی میکنیم که سوالی اگر در رابطه با نورماسکولار بود با شما صحبت کنیم، هم اینکه راجب تشنج در بچه ها، چون خیلی ها بچه که اصلا تب میکنن تشنج میکنن، این موافق باشه اما راجب تب و تشنج با شما صحبت کنیم بعد حالا راجب ادامه ماجرا. چی میشه که یک نفر، یه بچه منظورم، که وقتی تب میکنه تشنج میکنه؟ چون من خودم میدونم وقتی که بچه بودم خیلی مریض شدم، تب کردم، از چند طبقه افتاد، چند تا پله افتادیم پایین، بالاخره دوچرخه سواری کردیم افتادیم پایین، بالاخره اتفاقا میفته همه دیگه. دوستان چی میشه؟ ولی یادم نمیاد تشنج کرده باشم، حداقل خودم یادم نمیاد. بفرمایید.
خب تشنج، همونطور که شما خوب خودتون در واقع صاحب نظر هستین در این باره، تشنج یعنی یک فعالیت عرض که الکتریکی غیر طبیعی در بافت مغزی. خب در داخل مغز ما میلیاردها سلول های عصبی داریم که ما بهش میگیم نورون، که این نورون ها یک پتانسیل الکتریکی دارن به خاطر اون کانال های یونی که در ساختارشون هست، ولتاژ دارن و یک هماهنگی در این نورون ها همیشه وجود داره. وقتی که هماهنگی نورون های مغزی دچار اختلال میشه و یک تخلیه ناگهانی در نورون‌های مغزی اتفاق میفته، ما به این میگیم تشنج. پس بنابراین تشنج اساساً اختلالی هستش که در نورون‌های کورتکس مغز اتفاق میفته. حالا این تشنج میتونه علت اخیر داشته باشد یا علت اخیر نداشته باشد. اگه علت اخیر داشته باشه، مثلا همونجوری شما فرمودین، یک شیرخواری یا یک کودکی تب میکنه، تب باعث تشنج بله. میشه. یا مثلا فرض بفرمایید شخصی ممکنه بیماری دیابت داشته باشه، کودکی مثلا انسولین استفاده میکنه، انسولین رو اگه بیشتر تزریق بکنه قند خونش افت بکنه، افت قند خون باعث تشنج میشه. یا مثلا فرض بفرمایید کودکی دچار اسهال و استفراغ میشه، آب بدنش در واقع کاهش پیدا میکنه، مثلا اختلال سدیم، اختلال کلسیم پیدا میکنه، اختلالات الکترولیتی، و اون باعث تشنج میشه. پس اینها میشن علت اخیر. بعضی مواقع هم هستش که کودکان مبتلا به بیماری سر هستن، یعنی یک اختلال ژنتیک در ساختار نورون‌های مغزی دارن که در اثر اون اختلال در واقع ژنتیک باعث تشنج در اونها میشه. پس بنابر این تشنج‌ها در اطفال دو گروه هستن، یا علت اخیر دارن یا بدون علت اخیر هستن. تشنج ناشی از تب اساساً شایع‌ترین نوع تشنج در اطفال هست که همون تشنج با علت اخیر هست، که بیماری بسیار خوشخیمی هست و یک زمینه ژنتیک درش وجود داره، همونجوری که شما فرمودید که خودتون بارها مثلا تب داشتید بله. در دوران کودکی، اما تشنج نکردید بله. نشون میده شما زمینه ژنتیک این بیماری رو نداشتید. اما اگر کودکی زمینه ژنتیک رو داشته باشه و تب بکنه، به شرطی که سنش در بین 6 ماه تا 5 سال باشه، یعنی این محدوده سنی رو داشته باشه و تب 38 درجه داشته باشه و در اثر تب تشنج بکنه، ما به این میگیم تشنج ناشی از تب. پس تشنج ناشی از تب محدود به این سن خاص هستش. اگر کودکی کمتر از این سن باشه یا بیشتر از اون سن باشه، مثلا یک کودکی فرض بفرمایید 10 ساله در اثر تب تشنج میکنه، ما به این دیگه تشنج ناشی از تب نمیگیم، اون دیگه برخورد بیماری سر رو باش میکنیم. پس بنابراین تشنج ناشی از تب رو یه بار دیگه تعریف بکنم، تشنجی هستش که در اثر تب بالای 38 درجه اتفاق میفته در سن 6 ماه تا 5 سال، به شرط اینکه عفونت مغزی نداشته باشه، اختلال الکترولیتی نداشته باشه و سابقه تشنج بدون تب قبلی نداشته باشه. بعضی از اطفال هستن که بیماری سر دارن، یعنی مثلا فرض بفرمایید یک بار با تب تشنج میکنن، یک چندین بار هم بدون تب تشنج میکنن، اونها دیگه جزء تشنج ناشی از تب محسوب نمیشن. اساسا تشنج ناشی از تب بیماری خوشخیمی هست و پیشاگهی بسیار خوبی هم داره.
بسیار خب، پس این در مورد تشنج ناشی از تب که گفتگو می‌کنم به اتفاق دکتر محمد کاظم بخشنده که آقای دکتر فوق تخصص مغز و اعصاب اطفال رو دارن، اطفال و نوجوانان دیگه، و عضو هیئت علمی دانشگاه هستن، فلوشیپ نوروماسکولار هستن. سوالتون شما از طریق پیامک 3102 من دارم میبینم، همچنین شماره تلفن ما هم برای اینکه سوال خودتون بپرسین 021-22-65-28-76 هست. 990-942 هم راجع پسر 6 سالشون پرسیدن داروی که حالا براشون تجویز شده برای مغز و اعصاب، حالا در رابطه با درمان هایی که میشه و خانم داخل نگران داره، از دکتر بخشنده خواهم پرسید. گفتگوی مرجان قندی رو بشنویم و بعد هم ادامه صحبت.
واکسن های ایرانی کرونا جزو ایمن‌ترین، اثربخش‌ترین و بی‌خطرترین واکسن های موجود علیه بیماری کووید 19 هستند. همراه میشیم با جناب آقای دکتر احسان مصطفوی، آقای دکتر مدیر کارآزمایی بالینی واکسن پاستوکووک هستند که صحبت های ایشون رو در خصوص ساختار واکسن مشترک ایران کوبا یا پاستوکووک میشنویم.
پلتفرم واکسنی که در مشترک ایران و کوبا هست، پلتفرم یک واکسن نو ترکیب کنجوگی هست. در مراحل فاز دوم کارآزمایی بالینی مطالعاتی که انجام شده، ایمنیزای واکسن علیه واریانت‌های شایع نشون داده شده و در مطالعه فاز سوم کارآزمایی بالینی که در کشور کوبا هم انجام شده، خوشبختانه این واکسن نشون داده که همچنان در برابر واریانت آفریقای جنوبی که یک واریانت واکسن گریز محسوب میشه، همچنان اثربخشی خودش رو حفظ کرده و به نظر میرسه که میتونه در برابر جهش‌های شایع و شناخته شده پاسخگویی مناسب رو داشته باشه. ما بالاخره یک تولید کننده هستیم، وظیفه‌مون این هست که یک واکسن مناسب و مطمئن به وزارت بهداشت و مردم ارائه بدیم. بنابراین نهایت سعیمون رو داریم می‌کنیم و اینکه این کارآزمایی بالینی که داره انجام میشه بتونه اثربخشی و بی‌خطری واکسن رو به خوبی نشون بده. تصمیم در ارتباط با اینکه واکسن چه موقعی وارد بازار بشه به وزارت بهداشت، سازمان غذا دارو بر اساس مستندات و شواهدی که بهشون ارائه میشه.
آقای دکتر مصطفوی در خصوص ظرفیت تولید واکسن برای انجام واکسیناسیون عمومی هم بفرمایید.
ما خب منتظر نتایج فاز 3 نموندیم، تولید رو خوشبختانه در انتباطور شروع شده. در حال حاضر تولید پاستوکوبک در انتباطور ایران در حال انجام هست. پیشبینیمون این هست که انشالله تا پایان شهریور ما چیزی حدود 3 میلیون دوز واکسن تولید کنیم، وارد بازار بکنیم و انشالله بتونیم برای از پاییز سال آینده این ظرفیت تولید رو افزایش بدیم و بتونیم قسمتی از نیاز بازار سلامت کشور رو پاسخگو باشیم.
تلقیح دوز اول واکسن ایمنی ایجاد نمی کند و از هفته سوم سطح ایمنی بدن بالا می رود و دو هفته پس از تزریق دوز دوم بدن به سطح ایمنی مطلوب می رسد. بنابراین رعایت تمامی دستورالعمل‌های بهداشتی تا واکسیناسیون تمامی افراد جامعه الزامی است.
از شنیدن این بخش در مورد واکسن کرونا، یک بخش آمار و ارقام کرونا هم داریم و ارتباط با دانشگاه در رابطه با وضعیت کرونا. اما در رابطه با در مورد تشنج و سر در بچه ها گفتگو میکردم با دکتر محمد کاظم بخشنده، متخصص اطفال، فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان، فلوشیپ نوروماسکولار و عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر بخشنده، در بخش پیش شما گفتین که تشنجی که بچه ها به خاطر تب تشنج میکنن، اگر یه علتی داشته باشه، یعنی تشنج بچه ها تب باشه، افت قند یا هر چیزی که باشه، اینا خوشخیمه و نباید نگران بشن، درسته دکتر؟ دکتر معمولا وقتی که مادر رو مراجعه میکنن به حالا متخصصان اطفال، یه شربت تبر بهشون میدن، میگن هر چند ساعت بدین و این بچه تشنج نکنه اینا، و خیلی نگران میشن خانواده. اگر حالا یک دفعه تشنج اتفاق افتاد چیکار باید کنن خانواده؟ چون ممکنه مثلا آب بدن به بچه رو بزنن توی هوای آزاد بپیچن، چیکارش باید کنن؟
خب این سوال خیلی خوبی هست، چون یک باور غلط وجود داره که مثلا همین امروز من بیمارشو همین صبح داشتم که مثلا یه دختری تشنج کرده بود، مادرش میگه آره من شروع کردم اینو هی زدم، هی چندین بار هی کتک زدم که این به هوش بیاد. خب اینو اصلا اشتباهه. یا مثلا میگفت که من برای اینکه زبونشو گاز نگیره به زور دهانشو باز کردم، یه چیزی که مثلا پارچه‌ای گذاشتم دهانش. خب اینو همه اشتباه هستش و والدین باید بدونن که وقتی کودک تشنج میکنه، اول از همه خونسردی خودشون رو حفظ بکنن، اصلا نگران نباشن. مغز تا 10 دقیقه هم حتی تا 1 روب هم اگر تشنج اتفاق بیفته، هیچ آسیبی به بافت مغزی نمیرسه. معمولا اگر تشنج بیش از 30 دقیقه طول بکشه میتونه به مغز آسیب برسونه. پس بنابراین اول از همه خونسردی خودشون رو حفظ بکنن، کودک رو به پهلو بخوابونن. اولین کاری که باید انجام بدن اینه که کودک رو به پهلو بخوابونن و سریعا با اورژانس تماس بگیرن. معمولا تشنج بعد از 5 دقیقه 10 دقیقه خود به خود تمام میشه. اگر این کودک قبلا سابقه تشنج داشت، معمولا ما توصیه میکنیم که از دیازپام مقعدی استفاده بکنن، همیشه همراهشون باشه دیازپام مقعدی و خیلی راحت میتونن استفاده بکنن، تشنج رو تمام میکنه. اگر اکسیژن در کنارشون هست، مثلا دسترسی دارن یه جایی که اکسیژن باشه، اکسیژن رو به بینی کودک برسونن. در غیر این صورت اقداماتی که مثلا برس کتک زدن کودک، یا مثلا فرض فرمایید که دهانشو به زور باز بود، اینا همه اشتباه هستش. کودک رو به پهلو بخوابونن، خونسردی خودشون رو حفظ بکنن و با اورژانس تماس بگیرن و اصلا نگران نباشن.
بسیار خب. پس آقای دکتر هیچ کاری نکردن بهترین کاره در اون لحظه، درسته؟ بلده. بعدش هم اگه کودک به هوش اومد، نمیدونم شربت آب قند و آب میمونه، هیچ کدوم نیازی نیست، هیچ کدوم بهش چیزی نداره. خب این در مورد این مسئله. آقای دکتر بخشنده، من یکی از پیامکان 919-03 گفته من در کودکی تب حاصل از تشنج حاصل از تب داشتم، چقدر احتمال داره که فرزندم هم به این بیماری مبتلا بشه؟ بعد تا ابتدای نوجوانی هم فنوباربیتال میخوردم. حالا فکر کنم این مقدار قضیه پیچیده‌تر از اون در واقع فقط یک تشنج ناشی از تب باشه. دکتر راجع به تشنج صحبت کنیم که علتی ندارن که بدن راجعه این پیامک هم صحبت کنیم. اون تشنج ها یعنی اگر هیچ اتفاقی برای بچه نیفته و تشنج کنیم، اونا خطرناکن، چیکار باید کنن خانواده؟
بله خب ببینید، همطور که اشاره کردم تشنج ها دو گروه هستن، یا با علت اخیر یا بدون علت اخیر. اگر تشنج بدون علت اخیر باشه، بدون تب، بدون اینکه ضربه به سر کودک وارد بشه، بدون اینکه اختلال الکترولیتی داشته باشه، کودک تشنج بکنه، این تشنج بدون علت هست. تشنج بدون علت اگر تکرار شونده باشه و دو بار یا بیشتر در فاصله بیش از 24 ساعت، یعنی در یک روز نه، مثلا در یک روز اگر 10 بارم تشنج بدون علت اتفاق بیفته یک حمله حساب میشه. اما اگر دو حمله یا بیشتر در فاصله بیش از 24 ساعت اتفاق بیفته، ما بهش میگیم بیماری سر یا اپیلپسی، که خب بیماری مهمی هست. کسی که مبتلا به بیماری سر هست حتما بایستی که بررسی های تشخیصی کامل و بررسی های تصویربرداری برای مغز کودک حتما انجام بشه، حتما بایستی که درمان ضد تشنج برای کودک تجویز بشه و تحت نظر باشه. پس بنابراین تشنج بدون علت بیماری مهمی هست و حتما بایستی که بررسی ها و درمان خاص اون انجام بشه.
دکتر بخشنده، کسی که تشخیص سر براش گذاشته میشه، یعنی در 24 ساعت دو تا حمله باید حداقل داشته باشه.
با فاصله بیش از 24 ساعت، یعنی در یه روز یه حمله.
یعنی الان چهارشنبه است دیگه، جمعه تا جمعه اگه دو تا حمله داشته باشه اینجوری در واقع.
مثلا بلده. امروز یا فرض فرمایید که یک ماه بعد، دو ماه بعد، شش ماه بعد فرق نمیکنه، یعنی از امروز بگذره.
از امروز بگذره. بلده. بسیار خوب. دکتر فکر میکنم حالا یه بخش دیگه اساره اینه که از شما پرسیدم میگم آقای دکتر بچه مایی که اینطوریه خوب میشه، این داروها رو تا کی باید بخوره؟ چون یکی از واهمایی که وجود داره در مورد داروهایی که داده بله. میشه روی هوش بچه ها تاثیر داره یا نه. اول به شما بگیم این داروها چقدر مطمئنن دکتر؟ داره که شما برای سر میدین، برای تشنج میدین، روی هوش بچه ها، رشد بچه ها تاثیر داره؟ این سوال رو میپرسن از شما دکتر.
بله. بله دقیقا. خب ببینید، بیماری سر بیماری مهمی هست و حتما بایستی که درمان مناسب براشون انجام بشه. ما متناسب با نوع تشنج بر اساس شرحالی که میگیریم و نوار مغزی که انجام میدیم، بر اساس نوع تشنج داروی مناسب رو تجویز میکنیم. تشنج ها به صورت کلی خب دو گروه هستن، یا تشنج ها کانونی هستن، یعنی از یک نقطه از مغز منشأ میگیرن، و یا اینکه تشنج ها منتشر هستن، یعنی کل بافت مغزی رو درگیر میکنن. در تشنج های کانونی معمولا بهترین دارو کاربامازپین یا فنیتوئین هست. در تشنج های منتشر داروهای مانند فنوباربیتال، سدیم والپروات، لوتیراستام، پریمیدون و کاربامازپین، اینا داروهای مناسبی هستن. پس بنابراین متناسب با نوع تشنج و نوار مغزی که انجام میدیم و این تقسیم بندی که انجام میدیم، ما دارو تجویز میکنیم. خب حالا سوال اینجا پیش میاد که این داروها مثلا همونجوری که شما فرمودین مشکل در هوش بچه ایجاد نمیکنه، عوارضی برای کودک نداره. خب ببینید، اگر ما تشنج رو درمان نکنیم عوارضش خیلی وحشتناک هست. کودکی که مبتلا به سر هست و درمان نشه، مسلما در هوش کودک تاثیر خواهد گذاشت، در یادگیری کودک تاثیر خواهد گذاشت، برای اینکه تکرار مداوم تشنج میتونه اختلال نورون‌های مغزی رو ایجاد بکنه و حتی در واقع در ضریب هوشی کودک و یادگیریش میتونه تاثیر داشته باشه. لذا ما وقتی کودک رو درمان میکنیم و اون تشنج و سرش رو درمان میکنیم، عملا جلوگیری میکنیم از آسیبی که میتونه به نورون‌های مغزی وارد بشه. اما در زمینه این که این داروها خود دارو میتونه عارضه داشته باشه یا نه، احتیاطاتی وجود داره، ما اون احتیاطات رو حتما انجام میدیم. مثلا فرض بفرمایید وقتی ما میایم و از داروی سدیم والپروات استفاده میکنیم، در فواصل تمام آنزیم های کبدی، سطح خونی دارو و هورمون های مانند تیروئید، سطح ویتامین دی، اینها رو مرتب چک میکنیم و اجازه نمیدیم که کودک دچار عارضه دارویی بشه.
بسیار خوب. اینم در مورد این دارو. البته دارویی که آقای دکتر اسپوردن داروی فوق تخصصی هستن. بله بله. و اینجوری نمیشه مثلا الان بشیم بریم خودمون داروخانه بگیریم.
بله. داروخانه نمیده بهشون.
نمیده اصلا. خب اگرم کسی حالا به هر حال به این دارو دست پیدا کرد، این دارو برای بچه ها اینقدر جدول سختی دارن.
بله.
و دوزش رو درسته دکتر؟
بله،
تنظیم
بله.
دوز میکنی شما؟
وزنشون باید حساب بشه. بله خیلی دقیق هستش.
اصلا دارو دادن در بچه ها خیلی کار سختی، یعنی فقط بله. یه پزشک متخصص بله. اطفال میتونه این کار انجام بده. خب اینم در مورد داروها که صحبت کردیم. اما شما سوال پرسیدین و مخصوصا کسانی که گفتن که ما باید چی کار کنیم، تا کی باید این درمان ادامه پیدا کنه، میشه این درمان ها تمام بشه یا نه، در این رابطه گفتگو خواهم کرد با دکتر محمد کاظم بخشنده، فوق تخصص مغز و اعصاب اطفال. اما اکنون تلفن های شما رو بشنویم. 021 22 65 28 76.
خواستم لطف فرمایید سوال بشه که علت سر چیه و بعد از اینکه در دوران کودکی معالجه شد، آیا در بزرگسالی امکان داره که ادامه ای به هر صورت پیدا بکنه؟ یک دنیا ممنونم، متشکرم. خدا حافظ.
لطفاً بفرمایید چه تفاوتی بین تشنج و سر وجود داره و سر چگونه تشخیص داده میشه؟ آیا حرکات پرشی گهگاهی دست و پا خصوصاً در اوایل صبح میتونه نشونه تشنج باشه؟ با تشکر.
با
بعضی از بچه ها که دچار تشنج میشه، من دیدم میبرم بیمارستان، اونجا بلا فاصله آب نخای بچه رو میگیرن تشخیص بدن این نمیتونم از روش صحیح استفاده میشه و خیلی جای سؤاله بر من. اگه امکان داره آقای دکتر بفرمایید در زمینه توضیح بدن، سپاسگزارم. خدا من بخاطر همین بیماری سی پی که بچه ها دارن، بچه های عقب افتاده، آیا اینا ژنتیک هستش و در ضمن عمر اینا طولانیه یا نه؟ چون یه همچه بچه ما داریم، متاسفانه مادرش رو از دست داده و بعدش هم این بچه گاهی اوقات تشنج میکنه. خیلی متشکرم.
سپاسگزارم از همین شما که تماس گرفتین از طریق شماره تلفن 021-22-65-28-76 دکتر محمد کاظم بخشنده که عضو هیئت علمی دانشگاه و فوق تخصص مغز و اعصاب اطفال و فلوشیپ نورماسکولار در برنامه مهمان ما هستند و با آقای دکتر راجع به تشنج صحبت می‌کنیم. سر اما دکتر سوالات مربوط به مغز و اعصاب، حالا فلج مغزی هم یه سوال پرسن که برای اون رو هم از شما حتما خواهیم پرسید. دکتر حالا تلفن ها رو به اتفاق شما شنیدیم. یه تلفن این بود که یه نفر که حالا در بچگی تشنج کرده به حالا همین دلیل افت قند، بیماری هرچی بوده، بزرگسالی هم ممکنه این اتفاق براش بیفته، تکرار میشه تا حالا تو خود اون همون کودکی مثلا یه بار دیگه ممکن اتفاق بیفته.
بله، وقتی کودکی تشنج میکنه ما باید ببینیم علتش چی هستش. خب اگر تشنج با علت باشه، مثلا فرض فرمایید در سر تب باشه، تشنج ناشی از تب باشه که بیماری خوشخیمی هست و وقتی اون سن 6 سال که تمام میشه معمولا دیگه اینا هم تمام میشن و دیگه اتفاق نمیفته. اما اگر کودک دچار سر باشه، خب ما باید اول همونجوری یه سوال هم تو تلفن ها بود که ما تفاوت بین تشنج بله. و سر چی هست و اصلا سر چی رو تشخیص میدیم. همونجوری که من عرض کردم، تشنج بدون علت اگر در فاصله بیش از 24 ساعت دو بار یا بیشتر اتفاق بیفته، این یک تعریف تئوریک از بیماری سر هست. اما ما برای اینکه این رو تایید بکنیم از نظر علمی و ما برچسب سر رو به این کودک بزنیم، حتما باید نوار مغز انجام بدیم. و اگر در نوار مغز امواج خاصی که ما به اینا میگیم امواج سوزنی یا اسپایک، اگر اونها رو ببینیم دیگه تشخیص بیماری سر برای این کودک قطعی میشه و این کودک بایستی حداقل 2 سال درمان ضد تشنج براش انجام بشه. اگر داروها رو منظم والدین استفاده بکنن و دوره 2 ساله تمام بشه، بعدش ما بعد از 2 سال نوار مغز میگیریم و اگر نوار مغز امواج اسپایک رو نداشته باشه، ما دارو رو به تدریج کم میکنیم و قطع میکنیم. حالا این کودک که الان دیگه بیماری سرش درمان شده و تمام شده، این بایستی بدونن که والدین باید بدونن که زمینه تشنج در این کودک همیشه هست و ما میگیم که 80-90% دیگه انشالله دیگه تشنج نمی کنه، اما باز 10-20% احتمال بروز تشنج هست. حالا چی باعث میشه که این 10-20% اتفاق بیفته؟ 1. بحث خواب. اگر مثلا کودک به جای اینکه ساعت 10 شب باید بخوابه به ساعت 12 شب بخوابه، ما الان داریم مثلا مطب ما مراجعه میکنن میگن تا 3 صبح بیداره، مثلا انگار داروغه شهره و این کودک مثلا فرض فرمایید که نگهبانه، مثلا این 3-4 صبح مثلا میگه که این کودک بیداره مثلا اینا. بعد میپرسیم این برای خود والدین هم بیدارن اصلا، مثلا اون سبک زندگی طوری هستش که این کودک تا دیر وقت بیدار هستش. پس بنابراین اختلال خواب، یعنی خوابی که طبیعی نباشه، خواب طبیعی در اطفال از 10 شب شروع میشه تا 7 صبح. پس بنابراین در این ساعت خاص اگر کودک در خواب نباشه و مثلا فرض کنیم 1 شب 2 شب بخوابه، این اختلال در خواب به علت تغییر نوروترانسمیترهای مغزی میتونه تشنج کودک دوباره ظاهر بکنه. 2. استفاده از وسایل دیجیتال. امروز استفاده از موبایل و تبلت و اینها، وسایل بازی‌های دیجیتال خیلی زیاد شده و اگر بیش از 3 ساعت کودک در روز از وسایل دیجیتال استفاده بکنه، احتمال بروز تشنج درش بیشتر هست. کودکی که زمینه شو داره، کودکی که قبلا درمان شده، بحث این کودک هستش که 2 سال ما درمانش کردیم، حالا بحث این کودک هستش. پس بنابراین استفاده از وسایل دیجیتال.